بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد قنبرزاده، 13 آذر ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واقعیتش اینه که به چند تا مسافرت دعوت شدم، یعنی اونجا که بریم از ما پذیرایی میکنن کل 3 روز، یعنی با مکان و همه، اما همه رو جواب رد میخوام بدن، نمیخوام برم. کلن آدم کم مسافرت، یعنی غیر از ماه مبارک و ماه رمضان این مسافرت تبلیغی ماست، یکم سفر صله رحمی عید نوروز، این 3 تا که 2 تا سفر مشهد داریم، یکی که اینجا مرکز در مدرسه زحمتش میکشه، یکم تابستون ها منزلی هستون در خارج، اینجا 1 ماه شکر. این مسافرت های ماست. خارج از این فضا خیلی کم مسافرت میرسن، نهایتت هم تعطیل باشه میشینم مقاله ها رو انجام. نکته که عرض کنم، این توضیحی که من بعد رفتم تو ذهنم اومدم که چرا این اشتباه، این تنبیه سابع رو با خامس من اشتباه داشتم میگفتم، اون نکته که توضیح دادم تو سابع میاد، من اگه اینو مطالعه حالا بهش میرسیم اون بحث، بس هر دوش نتیجتا بحثه، هم مأخوذ منهی که چیز باشه، هم اشتباه خود این آگیرنده آخر کنده از سابع بس.
یه تنبیه کامل 232 اینجا بیدیم که کما و اختصاص بعض حال آخر به مومه کما که روایت حضا و اصحاق ابن عمار، این روایت اصحاق ابن عمار چشمی اختصاص به مومه داره؟ صفحه 236
حتی بعضی روایت گوبالا هم نمیت کردیم اشتماری چیز نباشه.
ما ببینیم که خودتون از این چیزی
دیویست و شیش
روایت اصحاب نما
نه این اختصاصه،
یه مثال برای اصحاب
نما کما فی روایت الحضا و اصحاب نما رو به بعض روایت اوبالت لرازت خدا و از این یکیش باشه کافیه. اسحاق ابن عمار این مقدارش که نه شما متن رو واسم دیدی؟ نه منظور اینکه یه وقت صد ریزیلی
در آقای
یزدن آقای یزدن یه وقت تحقیل شده باشه
اون مقدار که
از غریب بود شما باید میسید همه جو؟ من واقعا یه عذرخواهی از دوستان، من یه مقدار حواسم جمع نیست، یعنی بارها پیش میشه پیش میاد میشه کسی سوالی داره من اصلا متوجه نمیشم، بعض مدتی احساس میکنم این صدای از یه طرف من گاهی یادم میاد میپرسم که مثلا کسی سوالی، گاهی هم یادم میره کی پرسید از یه بار دیگه، من خیلی نمیتونم دقیق چیز کنم دیگه، حلال کنید عمدی نیست وقتی جسارت کنم دوستان میاد بعدن من مثلا چیز بگم من مطمئن نیستم کسی اینجا شده، بعد مدتی میبینم یکی اینجا بیاد دیگه، کسی میخواد بره یا میخواد بیاد دیگه متوقف نمیشه. بعد این مقداری که اینجاست من چیزی نمیبینم، چون باید از معناش این بشه که باید از شیعه گرفته باشن. اگر این که کسی بگه بابا یزدن کی بود دو چی چه رفتی بده
نمیشه گفتیه،
مگر بگیم اینا که به سنی ها زور نمی کنن، زور می کنن به کی زور می کنن؟ به شیعه زور می کنن.
بعد اینی که یک طرف که امام میگه که شما میتونی بدی هم که اون مومن بودن دادنش رو امضا می کنه، بعد نشان از امضای اختماع هست، یعنی شما اینجا می کنن اختماع رو از این استفاده کنیم یه درسته؟ یعنی اینا چجوری به هم ارتباط
داره؟ امام تو روایت هست؟
نه نه تو روایت این چیز هست، مثلا روایت
از الله هست. حساب نما یشتری منه دیگه. یشتری شما خریداری میکنید.
نه مثلا شما اینجا ببینید روایت قبالی هست.
اونا با قبالت الله از خراجی گرفتی دیگه، یعنی خراج همه یه روایات ما این وقت مشترکش بود که بر شما حلاله استفاده از تو تک تک روایت این تیکش رو داشت. فقط بحث اینه که آیا اون وقتی که ازش میگرفتن اون باید سنی باشه یا شیعه باشه قبوله. حالا این بحث مسئله خامس این شبه رو
نمیشه که داره مثال
میزنه
برای
اطلاع خلاف ظاهر میشه بین یه جوری عبارت رو درست کنیم خلاف حالا اول زورمون رو بزن بینمون رو بطه اسحاق میشه درست کرد یا نه. اگر اونو نشود توجیه کنیم بگیم مثلا اشتباهی منظور از روایت اسحاق همه یه روایت دیگه بود شیخ اینجور گفت یا اول تبرزه در روایت رو بینیم شاید من میگم این تختی نشود.
همون اسلام
رو آدرس داده 204 همون اینو آدرس داده 204 204 و 207 206 اصلا حساب نکرده.
خب یعنی شاید اسلام برای اسلام مثال دیگه.
حالا باید اینا هم نظرش لحظه بیره بسه حساب میده. اینا یه گروه علمی هم دیگه بررسی کردن مثل محشیم جوریز که هر حاشیه از چگون فتمه شما بپذیرید.
مثلا توی این بعض روایت قبالی هست صفحه 289 میگه اصل این قباله رو میپذیره ولی ما اینجوری که توی تنبیه خامس میخوان این که قباله کرد بعد خراج رو داد به سلطان منی که شخص این رو میپذیره هلیشو ثابت بگیر. من میخوام بگیم که این مقدار که میگه شما قباله کنو بده خراج رو به سلطان دلیل بر جواب
نه بده نیست. اونجا عرض کردیم این دو طرف داره بگیر و بده دو طرف بود.
ببینید
مثلا این سلطان گاهی اینجوریه خراج به یک کسای بسته من میگم اون خراج رو به من بده من در مقابلش در قباله چیزی بهت میدم، یعنی یه چیزی میگیرم و یه چیزی میدم. سبب روایت قباله چی بود؟ خراج زمین رو من دریافت میکردم سهمی از حصه محصول رو به حکومت میدادم پس من خراج رو دریافتم میکردم. روایت قباله هر دو طرفش بود، هم دریافت از سلطان هم پرداخت به سلطان. پیش دو قسم
سلام جوابش این هم دارم یکنش
اونی که برای ما مهم بود این بود که من میخوام مصرف کنم در اون مسائل قبلی غیر از تنبیهات اصل این که من اجازه دارم خراجی گناه میگرن مصرف کنم.
تقبل این؟
نه تقبل معناش این نیست، چون در دل تقبل خوابیده بود که خراج رو من دریافت میکنم این ازش امضای حلیت تصرف در خراج فهمیده میشه. خب برسیم به تنبیه ساده. این تحقیق شیخ رو بخونیم جنبندی بود. ایشون میفهمن انما استعمل الارض به زرع و الغرس. زرع و غرس چه فرق با هم دارن؟
یکیش درختی
آره دیگه، یکیش باغه یکیش مزرعه. معمولا هم فکر میکنم کشاورزی نه کشاورزی کلا اصلا کار تولیدیشون عمدتا
زمین،
اونایی که به زمین مرتبط بود این بود. مثلا چون مثلا کسی زمین بگیره بخواد کارخونه توش بسازه شاید خیلی مرسوم نبوده، اصلا استفاده زمین در اون زمان عمدتا کشاورزی بوده یا مزرعه و باغ. نمیگم تولید صنعتی نداشتن اما زمین خیلی توش جدی نبوده، تو خونه خودش مثلا توی کارگاه کوچولویی که داشت اینا بود. اما مثلا کسی زمین اراضی خراجیه رو به اختیار بگیره برای میخوام اینجا مثلا شرکت صنعتی بزنم همچین چیزی ظاهرا نبود. پس همین این تعبیر زرع و غرس اگرچه به عنوان مثاله اما ظاهرا مثال عمده اون زمان هم فقط همینا بوده. من مثال منحصره از این چیز غیر از این نمیشه شاید خیلی فرض کرد. امروزه شما زمین رو در اختیار میگیری خیلی کارا باش میکنی، یعنی استفاده متعددی از زمین میشه، زمین نقش مهمی می. ولی ظاهرا در زمانی که محل بحث روایات بوده استفاده از زمین به عنوان کار تولیدی یا زراعت بوده که گندم بکنن یا باغ درست کنن نخلی مثلا چیزیش. زرع اول ازاست که در باب اینا که میگم خیلی تعیین کننده است در بعض از مفاهیمی که ما باید تو اقتصاد خواهیم داشت. که ما یه عقدی داریم به نام عقد المزارعه، یه عقدی داریم به نام عقد المساقات. چرا در سایر کارهای تولیدی چنین عقدهایی رو نگرفته؟ یه عقد هم داریم به نام عقد المزاربه. فقها میگن در زراعت در درهکاری، در تجارت شارع امضا کرده، در غیرو امضا نکرده باطله. میگیم اگر کسی اثبات کنه بابا این سه تا اگر امضا شده، چون در اون زمان همین سه تا رو نقد داشته، چی کارشون غیر از این نبود؟ تولیداتشون که همین بود، تجارت هم که تجارته، کار دیگه غیر از این نداشتن.
این
چیه؟ یعنی ساختمون سازی، الان پیمانکاری که ساختمون میسازه، این ارزش میگن باطل. اگر بخوان مشارکتی کار کنن، باید اجیری کار کنن، دستمزدی کار. مضاربه
اینجوری نیست.
مضاربه فقط تجارته، نمیشون بسازه. میگن باطله دیگه. در مضاربه فقط تجارت، چیز بخوای چیز بفروش. حالا اگر من نمیخوام بسازم، آقا پول از شما، کار از من، ساختمون یک سومش مال من، دو سوم مال شما، اشکالی داره؟ آقا میگن این باطله. چرا؟ چون در شریعت نیست. میگم خب نیست، اون زمان مرسوم نبودم چین کارایی، اون زمان اون چی که مرسوم بوده تو تجارت بوده، بود تو اینجور کارای تولیدی. خب که تولید ساختمان به این صورت اصلا مرسوم نبوده، بورسی وجود نداشته برای ساختمان، هر کی خونه خودش رو میساخت، یک کسی مثلا بیفته تو این کار که ساختمان سازی کنه بفروشه از اینکه تجارت کنه، همه چیزی نبوده. یعنی اقتصادشون چنین این اقتضایی نداشت. مشهور اینه دیگه، میگن باطل اینجوری.
بانک هم این چیز نه،
مشارکتی باطل.
مشهور نمیگه که همه بی ها مگر اینکه
خلافی ثابت بشه امضا شده. من اشاره ای کردم شما اون جوانه های اشتغال رو فهم داشت. این بحثه و دقت کنید توش، میخوام بگم یه نکاتی وجود کمک میکنه بشون. بله اون خودش یه بحث مفصلی است، ولی وقتی مفصل روش بشینیم اون کار. ان مستعمل المستعمل الان بالضرب والقرض. چرا ضرب و قرض بود؟ چون معمولا همین بوده دیگه. مثال معمولمون امکان مختارن فی استعمالها، اگر اختیار داشته در استعمال از، یعنی کارهای متعددی در اختیارش بوده، میتونست بره کفاش بشه، میتونست بره حمال بشه، میتونست بره تاجر بشه، دوست داشته بیاد زراعت کنه، اگر به میل و اختیار خودش جمع بده اجتماعی برش نبود، خب فمقاطعت الخراج والمقاسمه به اختیاره و اختیار جائر، این که خراج و مقاسمه به چه صورته، خب این به اختیار خودش هست و قراردادی که با جائر میبنده. فاذا تراضى یا علی شیء فهو الحق، هر چی که با هم ترازی کردن میشه حق. اگر رو یک سوم ترازی کردن همون میشه حق، اگر رو نصف ترازی کردن همون میشه. نمیدونم بگیم خب وقتی میشد روی یک سوم، پس وقتی رو نصف بستن یعنی ظلم شد. خودش قبول کنه باز قبول نکنه، مگه کسی مجبورش کرد؟ حتی اگر به بیشتر از اجرت المثل ببندن، من میبینم به اقتصادی به نفهمه، به زمین اینجا حاکم میگه اجارش 1000 تومانه، ولی من خراج میدم 2000 تومان، من میبینم بازم بگیرم به سودم و با میل خودم میرم، چه اشکالی داره؟ این ظلمه به من، نه ظلم نیست، ترازی دیگه اشکالی نداره. قلیلن کانا و کثیرن، کم باشه زیاد باشه، وقتی با توافق هم، من که مجبور نشدم به این کار، خودم انتخاب کردم با هم قرارداد بستیم، اشکالی نداره. اما و امکان لابد لهم من استعمال الارض، اما همیشه مسئله به این سادگی نیست که بگیم خب قرارداد حجی، خب افراد مجبورن، شغل مناسب پیدا نمیشه، همین یه شغل هم اگه نپذیره بدبخت میشه، یا نه اصلا کارش زراعتی، کار دیگه بلد نیست. خیلی اینجوری هن، آقا من اصلا اگه زراعت نکنم به گدایی مجبورم که زاره و زمینم پیدا، زمین شخصم که ندارم مجبورم زاره باشه. اینا رو باید در نظر گرفت. و این کانه لابد لهم من استعمال الارض، کسی که میخواد زراعت کنه ناچاره به این زراعته. لأنها کانت مزرعت، این لأنها ظاهرش دلیله ولی یه نمونه، مثلا به این دلیل چجوری میشه که آدم مجبور میشه میگه آقا تهدیدت کردن؟ میگه نه تهدید نکردم، من چاره دیگه ندارم. ببین مثالشو، مثال واقعی خوبیست. لأنها کانت مزرعتا لهم مدت سنین و یتضرر بالارتحال عن تلک القریه الى غیرها، یعنی 50 سال تو عمرش اینجا داشت 8 سال زراعت میکرده به سلس، امسال میگه خب حاکم میاد میگه امسال 2/3 باید بدی، خب 2/3 باید بدی، میگه دوست نداشته قبول نکن، دوست نداشته قبول نکن، میگه یعنی چی؟ یعنی جلفلس اینجا جمع کن برو یه جا دیگه زندگی کن، چون اینجا دیگه زراعت نمیتونی بکنی، شغل دیگه هم اینجا نداری، یا باید گدایی کنی همینجا بمون. این طرف مجبوره، میگه من چیکار کنم؟ من 50 سال کارم اینه، کار دیگه بلد نیستم، جای دیگه اصلا امکان کوچ ندارم، خونه ندارم، جای آشنایی ندارم، من مجبورم تو همین دوستا باشم و همین کار رو ادامه بدم، به من تحمیل کنن 2/3 باز مجبورم قبول کنم، باید که نمیرم، باید که گدا نشم. اینجور مواقع دیگه نمیشه به ترازی اکتفا کرد. فالمنات موضوع کرد فی المرسله، اینجاست اون مناتی که در مرسله ذکر شد که اضرار میاد وسط، حاکم حق اضرار نداره، من عدم کون المضروب علیهم مضرن، نباید اون خراجی که بهشون زده این نباید مضر باشه، مضروب علیهم یعنی خراجی که بهشون بسته میشه نباید اضرار توش باشه، باید واقعا منصفانه باشه. به الله یبقا لهم بعد مضر باشد یعنی چی؟ حالا مستاقه هم اقتصادی توضیح میده ایشون، به گونه ای که لا یبقا لهم یعنی برای مستعمل ارض بعد اداء الخراج، خراجو که بده مثلا دو سوم خراج بسته، دو سوم بده یه سوم محصول میمونه برای خودش، چی باقی میمونه؟ ما یکونو به ازاء ما انفقو علی الزرع من المال و بذلوا له من ابدانهم الاعمال، یعنی اون مقداری که باقی میمونه به اندازه خرجی که برای زراعت کردن و زحمتی که کشیدن نیست، میشه زراعت. میگه من خرج و زحمتی که خودم بچه همونم کار کردن، کارگرها، پولایی که خرج کردیم، اون یه سوم که میمونه لا یبقا به اندازه، اینقدی نیست، خب این میشه اضرار. اگر بیش از این باشه اون اضرار نیست، من هم پولا خرجمو دارم، بعد زحمتمو گرفتم سودی هم کردم، اون دیگه اضرار نیست. اما اگر به این کافی نباشه میشه اضرار. نتیجه این استش که حاکم وقتی میخواد خراج بنده باید مراعات این معنا بکنه، اگر بیش از این بگیره این میشه ظلم دیگه، نمیشه، یعنی میشه جزء وجوه ظلم،
حرام میشه همش بخشی
چجوری. حالا اون گفت فیه وجهان دیگه، حالا آیا فقط مقدار زائد ظلمه یا کلش، اون فیه وجهان
دیگه.
اما اگر در صورت اول دو سوم چی اصلا چهار پنجم هم به حاکم بده هیچ ظلم نیست، چه ظلمی؟ دوست نداشته میخواد کسی که مجبور نباشه نمیشه گفت اضرار، یعنی نه اینکه داریم روایت رو قید میزنیم، اصلا اضرار صدق نمی کنه. من اگر مجبور نیستم به انتخاب این شو خب قبول نکن، شروع قبول خودت دوست داشتی بیا اینجا، اصلا من میخوام به حکومت خدمت کنم، بذار بیشترش اونا بگن عجیب میدم مال حکومت، اشکال این اسمش اضرار نیست چون خودم قبول کردم بدونی که مجبور باشن. اما اگر کسی ناچاره نمیشه این حرف نسبت به او زد،
حالا یکی مجبوره
بگید که مجبور راضی باشه، اونجا نباید با حاکمیت نباید اضرار کنه، یعنی نباید خراج رو به گونه بنده که اضرار به حال او باشه، ما بقیش میشه زور.
اینجا چرا
فقها مثل
شیخ انصاری گفتن که هر چقدر مالک سلطان با هم ببندن
قرار داده دیگه،
آخه چون اگه کم ببنده سلطان خب ضرر به مسلمین وارد میشه، چون قراره
اینه خب از اون طرف میگن نه اینه که میگن منظورشون این طرف، ولی اونو میگن که حاکم باید حق نداره که بدون علاقه بدون مصلحت ببخشه یا کم کنه، ما اون که حاکم باید مراعات مصلحت مسلمین رو کنه، اونم در جای دیگه گفتن، یعنی منظورش نیست که او اجازه داره به میل خودش رفتار کنه. از طرف حاکم که باید مصلحت مراعات بشه، آره، ولی حاکم یه وقت مصلحت میبینه که درسته، چرا تخفیف دادی با اینکه ملک مسلمینه؟ چون خود این آقا وضع مالیش بده، پس من بعدا مالیات رو جمع کنم باید از روز صدقه زندگی رو تامین کنم، خب همین الان مالیاتش کم میکنم فقیر نشه، اینجور مصلحت سنجی رو میتونه بکنه دیگه، در نتیجه اونو باید به اساس مصلحت عمل کنه.
اینجوری باشه که این حکیان بعد اینکه گفتن اولا یشتر از انزای یزید الا ما کنه، اون موقع این اصلا این نظر که هم نظر به شیخ میشه دیگه، چون این کتب که به اندازه امام عادل
نه ربطی نداره، مصلحت جامعه اسلامی اینه که هرچی بیشتر بهتر، پس من چهار پنجم میبندم طرف هم حاضر رو قبول کنه، این نه ظلمه به اوش، من مصلحت جامعه اسلامی حفظ، اشکالی داره؟
خب امام عادل
هم میگه
بود
همین کار
نمیکرد،
امام عادل
نه ممکنه
وجهت المثل،
امام عادل
تو مساله
پیش میره
دیگه، میدونم مصلحت اختصاصا نمیکنه که ما بقیش ظلم باشه، این که مصلحت اینه که اینقدر بگیری، حالا یک کسی از حاضر بیشتر از این بده معنیش نیست که مصلحت شما رو مجبور میکنه که بیشتر بگیری، که حالا اونها با ثقت میشه توش از ثابت ظاهر و اطلاق الاصحاب انه لا یشترط فی من یصل الیه الخراج او الزکات من السلطان علی وجه الهدیه او یقطعه الارض الخراجی اقطاعا ان یکون مستحقا له، اینو بحثی بود که از کردم در تنبیه هفتم میاد، آیا شرط است در کسی که خراج به دست او میرسه، حالا خراج یا زکات، چگونه مثلا سلطان بهش هدیه میده خراج جمع‌آوری کرده، بالاخره این بیت المال چجوری مصرف میشه، به بعضیا هدایایی میدن، خب اینا میتونه از مصرف خراج یا زکات به افراد بده حاکم، یا اینکه هدیه نده، او یفته اول ارض الخراجیه اقطاعا، زمین رو در اختیاریه و خراج جمع میکنه و خود خراج رو به من هدیه میده، یه وقت نه زمین خراجی رو در اختیار من قرار میده، میگه بگی مصرف کن، یا مثلا خراجش رو میبخشم یا کمتر از خراج واقعی باید حساب میکنم. آیا شرطش اینه که ان یکون مستحقا له؟ منی که میخوام اینو از سلطان دریافت کنم باید کسی باشم که مستحق اینم یا نه؟ چون این احتمال که سلطان کاری با استحقاق من نداشته باشه هست. سلطان وقتی هدیه میده خیلی شاید کاری با استحقاق افراد نداشته باشه، یکی خوشش میاد هدیه میده، یه وقت بر اساس استحقاق عمل میکنه، اونقدر مسلمه من حقی دارم و حق منو به من میده. آیا این که من جایز است اخذ بکنم باید مستحقش باشم یا نه؟ این بلاز موضوعی تعمل معمول شرط میکنه که جالبه. یه وقت من خریداری میکنم، در خریداری که استحقاق معنا نداره، پولش رو دارم میدم، استحقاق مال جایی است که به من مفتکی بدن یا تخفیف مثلا فوق العاده بدن، والا من مثلا زکات جمع آوری کردم، خب شطور که نمیذارم بدم فقیر آقا گوشت شطور بخور تا یک سال، مثلا پولش رو میدم که زندگیشو مصرف کنه، شطور رو میفروشم مثلا پولش رو به فقیر میدم. خب خریداری که استحقاق نمیخواد، میخرم پولش میشه صدقه، پولش رو میدم به فقیر. اونی که میخوان استحقاق یعنی بدون پول شطور رو مفتکی میخوان بدم به من، اینجا باید خودم فقیر باشم اگه زکاته، مستحق باشم یعنی این، اگر خودم فقیرم خواهد باب مستحق به من میدن دیگه، اگر خودم فقیر نیستم یعنی دارن ظالمانه میدن، مال فقرا رو دارن به من میدن. پس به لازم موضوعی باید بدین، تا حالا که بحث میکردیم خیلی هاش بحث شراء اشتراء بود، اون اصلا از ملبس خارجشون اشتراء که استحقاق من ننم درست، استحقاق یعنی جایی که پول من در زکات، یعنی فقیر یعنی مصارف به زکات، حالا فقط فقیر نیست، دیگران مثلا جبایت و زکات هم هست، مؤلفت قلوبه، همه مصارف زکات، اگه داخل در مصارف زکات میشه مستحق، اگر خارجش باشه میشه غیر مستحق. در باب خراج مستحق او مصالح مسلمینه، یعنی نمیتونه به منافع مصرف شخصی برسونه، اگر به من میده باید مصلحت مسلمین، مثلا من دارم یک خدمت عمومی ارائه میدم، حاکم برای اینکه من تشویق بشم در این خدمت عمومی صله بر من میفرسته، این میگم فی مصلحت المسلمین. اون نمونه بنده فرض کنید یک خیری هستم که مدرسه ساز، خیلی مدرسه ساختم اینا، حاکمیت میگه مثلا در روز تقدیر از اینا بیان مثلا 100 سکه و هدیه بدیم، عرفان نمیگن این ظالم، آقا پارتی بازی که خب این داره 100 برابر اینه داره برای وظایفی که حکومت باید انجام میده بوده انجام میده، اینجور جا میگن اینجور تشویقا در مصالح مسلمینه، او حقش بود بگیر. پس در باب زکات حق چجور تعیین میشه؟ مصالحش. در باب خراج حق چجور تعیین میشه؟ مصالح مسلمین. اگر در راستای مصالح مسلمینه من واقعا حقم، اما اگر خارج از مصالح مسلمین شد، رفتی مصالح مسلمین نداره، پارتی بازی شخصی، میگن شما در بیت آیت الله فلان اونجا حضور داری، جواب مجبور ندارم چند بار زنگ میزنم همش هم تو کنم. خب در بیت فلان آقا هستی، فلان آقا حامی ماست از جهت سیاسی، بیان رو بگیر، اما شما دیگری نه، در بیت کسی هستی که حامی ما، اینجور چیزای شخصی دیگه، ملاحظات سیاسی، اینا استحقاق نمیاد، اینا مصالح امت اسلامی نیست. اینجا آیا اطلاق شامل میشه نه؟ اگر امام عادل بود که نه او این کار رو میکرد نه من حق داشتم بگیرم، اما سوال سر سلطان جائره، سلطان جائر که این چیزو سرش نمیشه، به من نده یکی دیگه میده، من بگیرم اینو بدون استحقاق یا نه؟ من اون شیخ میفهمم ظاهر اصحاب اطلاق داره، پولی که از اون رسیده بگیر دیگه، کاری نداره استحقاق داری نداری، حالا دنیا امروز بد رو کرده، فرد پس فرد میان از باب وجود زن مدد میگیرن، حالا همین شما اینجا بدون استحقاق بگیر دیگه. یه چیزی مرمانی بودیم میگه مقاسه نوعیه، توی تقاست شخصی داریم، شما پول من نمیدیم من یه جا تقاست میکنم، یه مقاسه نوعیه داریم، ما یه گروه شیعه هست، شما وقتی که وجوه ظلم از بعض از افراد ما میگرفتید اونجا چجور، ما اونجا بدون استحقاق میگیم این به اون بدن، مقاسه نوعیه، من بلازه شخص شد طلبی ندارم، ولی بالاخره نوع ما مکتب ما بودن، مجموعه ما خسارت دیده نصب احوال کرده، حالا نصب احوال کرکی در همون لغت با سرطل لجاج فی رسالتهی الی اطلاق الاخبار و الاسحاب. ایشون گفته هم اخبار و میگه و خراجشون بگیر چه مستحق باشی چه نباش و اطلاق اصحاب. ولعله مرحوم شیخ میگه این که میگید اخبار، آخه ما اخباری نداشتیم. ولعله اراد اطلاق ما دل علی حل جوائز سلطان، چون این اخباری که ما در باب خراج اینا داشتیم عمدتا شراء بود، شراء که استحقاق نمیخواد اصلا، یا قرارداد مثلا تقبل عرض بود که قرارداد بود من کار میکردم پول میدادم به حکومت، این که استحقاق نمیخواد اصلا، ربطی به استحقاق نداره، یه کار چیزه، یه قرارداده، اینا که استحقاق توش معنا نداره اصلا. استحقاق مال جایی که پول مفت به کسی بدن، اونجا باید مراد استحقاق کنه. پس در روایاتی که توی این ابواب داشتیم به درد نمیخوره، احتمالاً منظورشون روایات مسئله قبلیه، یعنی باب جواز سلطان، اونجا که گفتیم اگه سلطان جایزه‌ای بدهد یا هدیه‌ای بدهد اونا حلال است، اون اطلاقات منظوره. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اون هدیه چه از باب خراج باشه، مقاسمه باشه، یا از اموال شخصیش باشه.
نمیشه. الان ما اون رو بس گردیم. الان اصلا بیت المال میداد. بعد خب مثلا شاید مثلا اصلا مثلا بسه هر میشه. اینجا که الان طرف نه مستحق
زکات، نه مستحق خراجه،
اگر
دین
یکی از
بدونی رو که
اطلاق
روایات میگه حلاله بگیر. میگه تو استحقاقی نداری. ولی وقتی سلطان به هدیه داد بگیر نوش جانت. اطلاق
روایات هم همون دینه یه جونی موافق. چون ما قواعد بشه
دیگه، معنیش اینه که شما به خاطر قواعد اطلاق روایت رو داری عقید میزنید. آقای محقق کرد که حرفش خراب نمیشه، که پس روایت مطلقه، مختصر شما بگو من به این اطلاق عمل نمی کنم که با دعوی نداریم، پس اطلاق قبول کردی شما، بگی این اطلاق خلاف مثلا قواعد است، نمیشه ملتزم شو کنم اطلاق روایت که تو اینجاش که درسته، پس شما قبول دارید روایت گفته سلطان جایزه داد بگید، چه مستحقش هستی چه نیست. مگه گفت ما بکری مستحق باشی؟ گفت کدوم روایت گفت مستحق باشی بیا من قبول حرف اینه. لعله اراد اطلاق ما دل علی حل جوائز سلطان و عمال سلطان معکرونه ها غالبا من ملتون مال قبلا هم همشه گفته بود. این جوائزه از کجا میدن؟ احتمال اینکه از اموال شخصی بدن بسیار بعیده، من به اموال حکومتی رو میدن دیگه، به خراج بیت المال و زکات اینا رو میگیرن. و الا یعنی خب اگر منظور روایات جواز سلطان نباشه، منظور چه روایتی میتونه باشه؟ همین روایاتی که ما در باب قبالت العرض و در باب خراج اینا همه شراء بود، شراء استحقاق من نظر هستن. و الا ما مستدل به هیل اصل المسئله انما هی الاخبار الوارده فی جواز ابتیاء الخراج و المقاسمه و الزکات. ابتیاء یعنی خرید، شراء اینا در باب خریدن خراج و مقاسمه و زکات. من زکاتو میخوام خریداری کنم، این استحقاق نمیخواد، من باید فقیر باشم تو زکات بخرم، فقیر که زکات نمیتونه بخره، تو باید رفتی باید استحقاق ندارم. یا دفعه دوم روایتی که وارد شده بود در حل تقبل عرض، خب من در باب تقبل عرض نیازیست مستحق باشم که، چون باید منافع مسلمین باشد که من بگیرم، نه من منافع شخصی رو میگیرم، چون قرارداد پولش به حاکمیت پس میدم، رفتی به مسائل مسلمین نداره اصلا. در نتیجه اخبار ما نهنفی نمیتونه مورد نظر محقق کرکی باشه، احتمالا منظورش جواز سلطان است. ولا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل مستحقا لشیء من بیت المال. این بیشک این چنینه که کسی که میخواد چیزی خریداری کنه یا در قرار داده قبالت از زمینی رو بپذیره لازم نیست مستحق چیزی از بیت المال باشه. بنده هیچ حقی در بیت المال ندارم، چون پول دارم، هیچ استحقاقی هم ندارم، و هم ندارم خریداری کنم. خریداری که میتونم بکنم، وقتی به استحقاق نداره اصلا، روشنه. ولم میرد خبرون فی حل ما یحوه السلطان من الخراج حتی یتمسک به اطلاقهی ادا اخبار جواز سلطان. و ما روایتی نداریم که بگوید آنچه که سلطان هدیه میدهد از خراج این حلال است، چون هرچی که در باب خراج داشتیم همه شراء بوده، هبه نبوده هیچ کجا. تنها روایاتی که کلمه هبه مثلا روش بود یا میشد فهمید همون روایت جواز سلطان بوده، که اونم تصریح نداشت که خراجه، ما میدونیم غالبا از خراجه، علم خارجی ده. ادا اخبار جواز سلطان که دیدید اومدش که جواز سلطانه مثلا لا باشه. مع ان تلک الاخبار واردتون ایضا فی اشخاص خاصه فیحتم الکونهم ذوی حصص من بیت المال. معین چی؟
یعنی
اشکالی
هم مطلقات کدوم؟ در همون جواز سلطان هم. پس در مانند و فیکه نیست، تا اگر چیزی باشه جواز سلطانه. تازه جواز سلطان هم کجاش که اطلاق داشت؟ ببینید قضیه خارجی بودنش یه وقت نسبت به سلطانه، یه وقت نسبت به این آخر. نسبت به سلطان اکثرا قضیه خارجی بود، چون سلطان محمود یکی دوتاش حقیقیه بود سلطانو. اما در باب جوائز سلطان عمده روایاتی که ما داشتیم مخاطب به افراد خاصی بود، مثلا شما حق داری بگیری، اون آقا حق داره بگیره، با این اشخاص خاص شاید از قبیل این بود که اینا استحقاق چیزی از بیت المال داشتن، واسه همین امام بهشون گفت حق داری. اگر استحقاق نمی داشتن امام نمی فرمود. وقتی اشخاص خاصه باشه دیگه نمیتونه ازش اطلاع بگیریم. اطلاع وقتی میشه که قضیه به نفع قضیه حقیقیه صادر بشه، ما ازش اطلاع بگیریم. وقتی امام به یک نفر میفهمه شما اجازه داری بری جایزه بگیری، خب من چه میدونم که دیگری جایزش خواهی، شاید مخصوص من باشه، من اعتماد میدم من خصوصیتی داشته باشه. خصوصیتم چیه؟ اینکه ذبیحه حصت من بیت المال هست. به عنوان نمونه مثلا میگم یک کسی آمده از امام پرسیده که سلطان زکاتی رو به من میبخشه بگیرم یا نه، امام میگه بگیر. من اعتماد میدم امام میگه بگی، شاید از این بابه که این آقا خودش فقیره امام بهش گفته بگی، یعنی خودش ذبیح حق است در بیت المال. میتونم استفاده کنم که نه اطلاق دارد کلام امام به اینکه همه میتونن برن زکات و هدیه بگیرن. اگر قضیه حقیقیه بود میشد، اما چون مخاطب خاص داره خطاب و شخص خاصه، اگر شما احتمال بدی که این شخص خاص خودش فقیر بوده، نمیتونه از کلام امام اطلاق بفهمه. به شما میگه داد. نه اگه لحن یه جوری باشه که یعنی تو خصوصیتی نداری، حکم مال همگان درست باشه. اون اصلا مخاطب خاص نداره ظاهرا. نه این تلکل اخبار که در اونی که مخاطب
این احتمال زاده بود که مثلا اینا مخاطبشون
خاصه، بررسی نکرده بود اصلا اینا. چی شدش که معلومه، چون پای محقق کرکی وسطه بذی گیر بهش بدیم. اما حالا واقعا دو تا تعلیقه به کلام شیخ در اینجا هست. تعلیقه اول اینکه بعض از روایات اصلا در اشخاص خاصه نبود، عمومات جواز سلطان بود. مگه این شیخ میگه اونا سند نداشت، سند ضعیف بود، روایات صحیح مورد خاص داشت. و اشکال دومی که ولو یه جاهای اشخاص خاصن ولی نوع تعبیر ظهور نداره در خصوصیت مخاطب، مثلا ازش میشه عمومیت فهمید، در چه اون اطلاق میشه درست
اصلا شیخ
آرده
بود
خاص
بود اصلا
به جز جواز سلطان. آره خاص بود ولی میشد ازش عبا
خود در چیز از افتاده نه سریع کنن خود بود عبی افتاده ما طرف فیده جوله فیده جوله یعنی اعمال سلطان لیسه لهم مکسبون الا من اعمالهم و انا اعمال رو بهی و انا
اون رجل مهم نیمان انا یک شخص خاص. شاید این عبی خود این احتمال خدا بزنیم، مثلا شاید عبی والله مثلا سهم خاصی در بیت المال داشته که
احتمال
احتمالات ضعیفی این مانع اطلاع داره. هر کسی
سهم نداره چون هر سهمی
میمونن بیت المال برن هر تقصیل میکنه. اون یه حرف دیگره. نه ما الان منظور شیخ بحث زکات است و خراج. فرض اینه که زکات باید به مصارفش برسه، خراج هم به مصالح المسلمین. مصالح مسلمین نه منافعش تک تک افراد. اون بیت المالی که سرانه داده میشد اون هیچ، خراج که جمع آوری میشه باید فرض اینه که صرف بشه در مصالح مسلمین. مثل قاضی، قاضی میتونه از جا حقوق بگیره، چون او حقوق بگیریش حرامه، باید رزق من بیت المال مؤذن. اینا مصالح المسلمین، منظور اینجور چیه؟
صفحه 179 روایت محمد مسلم و
زراره ان عبی جعفر علیه السلام جواهز و سلطان لیسه را بزنه. از کردیم دیگه، این یکی رو که اصلا مخاطب خاص نداره، این اصلا مخاطب فرض نشد دوره باید. گفتم مگر اینکه شیخ بگه این که سند نداشت، اونای دیگه سنده درسته. حالا ولی زاران سند فالحکم به نفوذ تصرف الجائر علی الاطلاق فی الخراب من حیث البذل و تفریغ کنفوذ تصرفه علی الاطلاق فیه بالقبض و الاخذ و المعاملت علیه مشکلون. خب وقتی اطلاقات اخبار زیر سوال رفت، کلمات اعصاب هم که الان بررسی نکرد چه مثلا اونا هم که معلوم نباشه، این که ما بگیم تصرف جائر علی الاطلاق در خراج ولو بدون مراعات استحقاق، به قاضی پول دادی، خب به من چرا پول میدی؟ میگی شما قیافت شبیه اون قاضی بود خوشام، اونا که استحقاق نمیاره. من حیث البذل و تفریق، بذل یعنی هدیه کنه، تفریق یعنی فرق بذاره. گاهی اوقات بذله، گاهی تفریقه، به یک اندازه نمیده. مثلا اصل بذل و استحقاق داریم، هر دو قاضی هستیم، به این میده ماهی یک متر، به من میده ماهی ده. نجومی ها هستن دنبال همین میده. تنفوز تصرفهی علل اطلاق فیهه، یعنی در خراج، بالقبض و اخذ و معامله، این سه تا مسلم بود که در قبض خراج تصرفش نافذه. در بله بالقبض یعنی دادنش، اخذ یعنی گرفتنش و معامله کردنش، اینا رو که قبلا درست کردیم. اما وقتی حالا میخواد بذل کنه و تفریق کنه، اینجا مشکله. بگیم که این تصرفش علی الاطلاق جایزه، نه این مشکله، بلکه باید بگیم بذل و تفریق به شرطی جایزه که مراعات استحقاق شده باشه. پس اون قبض و عقد و معامله معلوم شد. قبض یعنی مثلا خراجی رو که فروخته به من تسلیم میکنه، عقد یعنی که میره زکات رو جمع‌آوری میکنه، معامله همین که خرید و فروش میکنه، ایناش نافذه، چون اونجا بحث استحقاق مطرح نیست. اما در بذل و تفریق استحقاق مطرحه. اینجا بگیم که بدون استحقاق جایزه، این مشکله واقعا. راندخوری از همینجا به وجود میاد دیگه. امام گفته فرمودن که سلطان جائر هرچی پول داد بگیر، پس اینجوری خیلی بهتر میشه از سلطان عادل، هم بهتر که حکومت اسلامی تشکیل ندیم، چون حکومت اسلامی که تشکیل بدی رانتخاری درش حرامه. اما حکومت اگه اسلامی نبود، جائر بود، امام فرمودن علل اطلاق جایزه، مستحق هستی نیستی بگی، اونجوری لااقل کار ما دنیا ما لااقل آباد میشه، آخرت هم که حلال دیگه بهتره که. این نه میفهمم مشکل است معلومشه، خراج و زکات دیگه فهمی نمیم بالش مدنش علل اطلاق فی الخراج بود فیه زنیم تصرف جوابه هر روز زکات دیگه فرق
نمیکنه.
نه نه اونجا مشکل نبود اتفاقا، چون بحث استحقاق مطرح نبود درش اصلا. میگه این که بخواید علل اطلاق نافذ باشد مثل اونجاها، این مشکله، اونجا نافذ هست چون استحقاق معنا نداره در اون موارد، اینجا بذل و تفریق مشکل. غرض دادن، عقد گرفتن، معامله هم که معامله نه، بل اون قبض و عقد بر اساس معامله، قبض گرفتن و قبض و عقد یکی میشه، هم معنا میشه اون. نه این به قرینه این که بل رو جدا کرده، یعنی چون معامله که میکنه اونجا میده، اما دیگه اسمش بل نیست، بقولیشون اقبازه، چون بعض ظهور داره یعنی بدون معامله. وقتی میگه بعض این معامله نبود، در بقیه مقابله میفهمیم، یه وقت معامله میکنه به شما بده، اینجا دیگه اسمش بعض نیست، معامله کرده داره مثلا مال شما رو شما پرداخت میکنه، این نمیگن بعض رو کرد. و اگر هم بگن به قیده مقابله، اونجا بعض بدون معامله منظوره، یعنی بعض مجان. اخ مطلقا جایز
باشه یعنی چی؟ یعنی حتی
زایدن بگیریم خیلی هم
نداره
اینا. مثلا اطلاقاتی که تا حالا بررسی کردیم، یکی از اطلاقاتش این بود که چرا اتفاقا اطلاقش رو پذیرفتیم، مثلا در باب قبض، اگر قبض اخذ به معنی باشه یعنی گرفتنش، مثلا از معتقد استحقاق بگیرن یا از غیر معتقد استحقاق، در الخامس اطلاقش مثلا اونجا یکی از اطلاقاتی که ثابت کرد، از شیعه بگیرن، از سنی بگیرن، یا خودش حالا خود حاکم، به حال اطلاقاتی که در باب قبض و معامله بود در باب این بذل و تفریق نمیتونیم بگیم، این مشکل هم. اما قول با علیه السلام که روایت حضرمی از سابقه، از اینجا یه شبهه دیگه رو درک کنیم، وقت من کوتاهه. بعضی ها گفتن نه تنها اطلاقی بر جواز نداریم که دلیل بر منع داریم. ظاهر بعض از روایات اینه که فقط کسی که استحقاق داره میتونه بگیره. کدوم روایت؟ همون روایت حضرمی، اما علم ان لک نصیبا من بیت المال، نصیب یعنی حق. اصلا کسی که حقی در بیت المال دارد مفروض کلام امامه، مفهومش اینه که کسی حق نداره نمیتونه نباید بگیره. پس این روایت نه تنها ما دلیلی بر جواز نداریم بلکه دلیل بر منع داریم. از این طرف داستان رو
افتاد.
کی حق نداره؟ ما گفتیم که در باب زکات فقرا فقط حق دارن، ما بقیه زی حق نیست. در باب خراج فقط کسانی که در مسائل مسلمین کار میکنن حق دارن، بقیه حق ندارن.
نه از
بیت المال
که
حق
دارن،
نه چه سهمی دارن؟ یا باید مسائل مسلمین باشه. ببین اون که سرانه داده میشد اون یه حرف دیگره. در یه دوره ای از بیت المال سرانه مثل یارانه داده میشد به همه، اون که هیچی.
بیت المال از همون
نه، بیت المال خراجه، این محل بحث.
اون نه
بچه‌ها این موافقت شده نمی‌شه
چون فرض کرده که میگه تو باید حقی در بیت المال داشته باشی. اگر حقی در بیت المال داشتی، یعنی اگه زکات میگیری باید فقیر باشی، اگه خراج میگیری باید در مسائل مسلمین کاری کرده باشی، نصیب داشته باشی درش، و الا اگه نصیب نداشتی جایز نیست. این حرفو کی گفته؟ خود همون قاطعت اللجاج، همونی که گفته بود اطلاقات، نظر خودش نبود، گفت اطلاق اخبار و اصحاب اینه، اما در مقابل روایاتی داریم که باعث تخصیص میشه. مرحوم شیخ میگه نه اون اطلاقی که گفتی درسته، نه این دلیلی که بر تخصیص آوردی درسته. اول اطلاق نداریم، شانه برمزاش بشیم این تخصیص نیست. چرا؟ چون این جمله اما علمه این مفهوم نداره. امام گفته هر کی نصیب داره حق معامله داره. کجا گفته هر کی نصیب نداره حق معامله نداره؟ مفهومش کجا داره؟ من
این
خصوص سهمیه
همگانی
رو بگیم،
چی
بگیم؟ سهمیه همگانی که معنا نداره سهمیه همگانی باشه، چون اون در یه دوره‌های خاصی اوائل اسلام که چیز بود، خیلی فقر حاکم بود و اینا توضیح میشد، بعد اصلا در دوره‌های بعدی اصلا هم چیزی نقل نشده بهش. بعد جامعه اسلامی گسترش پیدا کرد و بعد اصلا این یه یارانه‌ای بوده که به سرانه داده میشده به خاطر مثلا وضع اقتصادی بعدی که داشتن. بعدها اصلا چنین چیزی وجود نداره.
کجا بزن چیزایی؟ نمیدونم. در اردبیلی زیل همین روایت حضرمی همین حرف رو میزد دیگه.
چی میگفت؟
میگفت که استحقاق این ممکنه
نصیب
خاصی
باشه. اون یه حرف دیگر بود. گفت اون ممکنه اصلا مثلا وقفی باشه، وصیتی باشه.
یه حالت استحقاقی تو این چیز باشه.
اون نصیب رو میخواست. من میخواست اصلا بیت المال خارجش کنه. بعد معلوم نیست خراج باشه. شاید وصیت ثلث آدم خاصی بوده. اون اشتباه اونجوری داشت میکرد. اینا بیت المال بودنش کلا یه سوال بوده بود. چه خوب نوازارش این که بیت المال. چون اما حقی از بیت المال داشته باشه، این حرف دیگر. اما قوله علیه السلام فی روایت حضرمی سابقه، ما یمنع ابن ابی سماط ان یبعث الیک بعطائه، اما علم ان لک نصیبا من بیت المال، این فانما یدل علی ان کل من له نصیب فی بیت المال یجوز له الاخذ. هر کی نصیب دارد میتونه بگیره. لا ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه. نه که کسی نصیب نداره، منظور که این جمله مفهوم نداره. امام گفته توی که نصیب داری باید بگیری، هدیهش میتونی بگیری. خب حالا اگر کسی نصیب نداشت نمیتونه این کنه، چه دو من در نیاد؟ چون امام داره به اون مخاطب میکنه که او باید بده. خب توی که استحقاق داشته باشی، خب جا داره که امام او رو مؤاخذه کنه. حالا اگر نه شما استحقاق نداری، امام گفت اگه حالا یه کسی داشت بدون استحقاق میداد ممنوع از این باید در میاد، ممنوع محکوم نداره. پس نه کمک محقق خودش رد محقق کرده که، چون محقق کرده که ادعا کرده که این روایت مفهوم داره و دلالت میکنه بر اختصاص. ببین که میگیم نه این دلالت بر اختصاص نیست،
مفهوم
نداره. نه مفهوم نداره.
خیلی برای
چی؟ خیلی برای مؤاخذه اوست، یعنی او باید میداد. اما حالا یه جای دیگری نباید بده ولی میده جایزه یا جایز نیست. اینکه او باید بده، بله وقتی من حق دارم او باید بده، تا اینجاش درست و منم میتونم بگیرم. اما یه جای دیگه که او لازم نبود بده، با این حال داد، میرسونی که اونجا نباید بگیری. یعنی حالا خود این آقای ابوبکر حضرمی میفهمه حالا اگر نصیبش بهش دادن یه چیز بیشتر نصیب میدادن جایز نیست، از این روایت میفهمه دستگاه میگه شک میکنه این روایت چیزی نمیرسونه مفهوم نداره. پس این حالا وقت از آن هستش فرده شده این بحث کنه.